سلام، به پادکست جعفری لب خوش آمدید. پادکستی برای زیست‌شناسی محاسباتی و ترویج علم. من محی‌الدین جعفری میزبان شما در این پادکستم. به اولین اپیزود از فصل دوم پادکست جعفری لب که میشه اپیزود 11 خوش اومدید. عنوان این اپیزود به عمل کار برآید، به بیان ژن نیست. محتوای اصلی این اپیزود در واقع سخنرانی من در نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران که به صورت مجازی ارائه شد. تو این سخنرانی یکی از کارهای گروه خودم رو ارائه کردم که اخیراً تو مجله بایومالیکیول چاپ شده و حاوی انتقادیه که ما به مبحث مطالعات تغییرات بیان ژن به این شکلی که الان رایج شده داریم. توی فصل دوم که در یک سالگی پادکست منتشرش میکنم، سعی کردم که از ساختاری که در فصل اول یه جورایی مقید به اجراش بودم یه مقدار فاصله بگیرم و تجربه های جدیدتری رو در ارائه پادکست داشته باشم. مثلا همین اپیزود که در اصل صوت یک سخنرانی عمومیه و برای بهتر دنبال کردن موضوع پیشنهاد میدم که حتما اسلایدهای سخنرانی رو همراه با صوت نگاه کنید. البته لینکش هم در توضیحات پادکست گذاشتم. یا اپیزود بعدی که برای انتشارش خیلی هیجان دارم، چون یه اجرای 3 نفره همزمانه و امیدوارم بتونم به زودی منتشرش کنم. همینجا دوباره و شاید چند باره میخوام از مهمان‌های فصل اول پادکست تشکر کنم. در طی فصل اول 15 نفر از محققین مرتبط با موضوعات صحبت شده به بنده لطف کردند و دعوت منو قبول کردند و خیلی از این افراد به نظر من در حال حاضر یا در آینده خیلی نزدیک از تاثیرگذارهای برجسته در تخصص‌های خودشون هستند. بریم گوش بدیم. به عمل کار برآید، به بیان ژن نیست.
موضوعی که من برای سخنرانی آماده کردم همونجوری که فرمودن Which question is worth answering? What appears to happen or what has happened in a biological system? تو این سخنرانی میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم که البته یه جور تیتر شبیه استفهام انکاریه، یعنی جوابش مشخصه، اما در ادامه بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنم که منظور من از اون چیزی که به نظر میرسه اتفاق میفته و چیزی که اتفاق افتاده چیه. بخش عمده ای از مطالعاتی که تو حوزه بایوانفورماتیک یا به طور کلی در حوزه زیست‌شناسی انجام میشه تحت عنوان اکسپریشن پروفایل آنالایز شناخته میشه. این مطالعات که حالا با توجه به سنترال دوگمایی که توی مولکولار بیولوژی یا زیست‌شناسی مولکولی ما در نظر داریم مربوط میشه به مطالعات تحت عنوان بیشتر ترانسکریپتومیکس یا پروتومیکس، جایی که ما یه اکسپریشن یا بیانی از ژن ها داریم و میخوایم اون آنالیز بکنیم. حالا من امروزم موفق شدم چند تا از سخنرانی رو گوش بدم، متوجه شدم که بعد از سخنرانی هم موضوعشون در مورد همین بررسی بیان بوده. همه واقعا بیان ژن ها چه اطلاعاتی رو به ما میده؟ پیش فرضی وجود داره که ما میگیم که در واقع یه جورایی چشم‌پوشی می‌کنیم و اینی که می‌دونیم که همه می‌دونن که بیان ژن‌ها با فانکشن ژن‌ها یا عملکرد ژن‌ها متفاوته، اما پیش‌فرض اینه که چون بیان تغییر می‌کنه پس احتمالاً با فانکشن در ارتباطه و ما می‌تونیم در مورد فانکشن حرف تازه‌ای بزنیم. در مقابل این رویکرد مطالعاتی هستن که به طور خاص برخلاف اکسپریشن پروفایل آنالیتیس که معمولا رویکردهای های تروپود و پربازده هستن، تو مطالعات به طور خاص که روی مسیرهای سیگنالینگ کار میکنن که مطالعات لو تروپود هستن و بیشتر شبیه قالی بافی هستن، گره به گره ارتباطات مولکول ها داخل سیستم های زنده رو بررسی میکنن و مسیرها یا شبکه های پیام رسانی رو ایجاد میکنن، تو این مطالعات عملکرد به طور مستقیم مورد بررسی قرار میگیره و حالا با حسابات روش هایی که مرتبط با حالا آنزیم ها هست یا روش هایی مرتبط با ناک اوت ژن ها هست یا روش های دیگه، دونه دونه میبینن که یک ژن عملکرد داخل یک سیستم زنده به چه صورته. خب ما این دوتا رویکرد رو داریم و توی مطالعات مختلف زیستی شاهد جفتش هستیم. اما اگه بخوام یه مثال بزنم که حالا بیشتر تقریب ذهن بشه، مطالعات متن‌کاوی یا تکست ماینینگ مثال بزنم. یه دسته از مطالعات متن‌کاوی تحت عنوان بگ آف ده ورد یا کیسه لغات شناخته میشه و رویکردش اینطوریه که فراوانی لغات رو توی مثلا دو تا تکست مختلف، مثلا اشعار حافظ و اشعار فردوسی، به این فراوانی لغت خاص یا چند تا لغت خاص به صورت همزمان بررسی میکنیم و بر اساس فراوانی لغات یه نتیجه گیری میکنیم که آره مثلا منظور حضرت حافظ از لغات خاصی که استفاده کرده بیشتر مرتبط با یه موضوعی بوده، اما فردوسی به منظور ارائه موضوع دیگه از این لغات استفاده کرده به خاطر فراوانی همزمان اون لغت خاص با لغت‌های دیگه. خب این یه رویکردیه که خیلی مشابه با اکسپرشن پروفایل آنالیزیسه. اما یه رویکرد دیگه هست که یه متخصص ادبیات که فردوسی شناسه یا حافظ شناسه میاد دقیقاً برای شما یه شعر رو تفسیر میکنه و ارتباط و معنی لغات رو برای شما بیان میکنه. خب تو این دوتا رویکرد شما میبینید که اون رویکرد خب یه مقدار های تروپوته، میتونی یهویی کل دیوان حافظ و شاهنامه رو با هم دیگه مقایسه بکنیم یا نتیجه اولیه بکنیم، اما قطعاً به دقتی که یه فردوسی شناس یا یه حافظ شناس برای ما تفسیر میکنه به اون دقت نیست. این مثالی که زدم خیلی شبیه به همین شرایطیه که ما توی مطالعات زیستی داریم. ما تو خیلی از مطالعات اومیکس یا های تروپوت میایم بیان ژن ها یا بیان پروتئین ها رو بررسی میکنیم توی شرایط زمانی مختلف به صورت تایم سریز یا توی کاندیشن های مختلف، سالم، بیمار، استیج های مختلف بیماری، و نهایتاً به یه لیستی از ژن ها و پروتئین ها میرسیم. و حالا است که یه جورایی از چاله در اومدیم توی چاه، چون که قبلش یه سوال داشتیم که چی باعث میشه که سالم با بیمار متفاوت باشه، اما الان میرسیم به یه لیست 100 تایی از پروتئین ها و سوال 100 تا سوال حداقل داریم که این پروتئین چه نقشی داره از ارتباط بین سالم و بیمار یا توی تایم سریز مختلف، و تعداد سوالات اون بیشتر میشه. رویکردی که معمولا استفاده میشه استفاده از روش مختلف آنالیز انریچمنت یا غنی‌سازیه که بر مبنای منابع مختلف مثل جرانتولوژی، مثلا منابع مرتبط با حتی مسیرهای سیگنالینگ و پیام رسانی، بر مبنای اینجور ریسورس ها میان آنالیز انریچمنت انجام میدن و اگر فراوانی یک انوتیشن خاص یا یک فانکشن خاص بخوام اینجا دقیق تر بگم توی لیستی از ژن هامون که تغییرات بیان داشتن، که حالا این تغییرات بیان هم میتونه 0 و 1 باشه یا به صورت کمی گزارش بشه، اگه اون انوتیشن یا اون فانکشن به صورت معنیداری افزایش پیدا کرده باشه، این نتیجه گیری رو میکنن که چون ما تغییرات بیانمون منجر شده به افزایش فانکشن خاص یا مسیر سیگنالینگ خاص، اون وقت نتیجه گیری میکنیم که این مسیر فعال شده و این مسیر فعال شده مرتبط با بیماری. و تو بعضی از مطالعات حتی فراتر میرن به طوری که بر اساس این تغییرات بیان تحت عنوان حالا ریورس انجینیرینگ هم توی مطالعات سیگنالینگ شناخته میشه. میگیم حتی مسیر سیگنالینگ رو سعی میکنیم که درست بکنیم و یه بازسازی از مسیر سیگنالینگ اتفاق بیفته و اساس تغییرات بیان ژن هایی که حالا به صورت دو به دو با هم دیگه تغییرات بیان داشتن توی یه مطالعات تایم سریز میان به واقع مسیر سیگنالینگ رو شبیه سازی میکنن و مکانیسم اثر رو به اون ارتباط میدن. یه سوال به وجود اومد برای من به طور خاص بعد از اینکه من یه مطالعه روی ویروس هاری انجام دادم و توی مجله فرانتیرز این مایکروبیولوژی سال 2016 چاپ شد. توی این مطالعه ما یه سری از دیتا سیت مرتبط با ویروس هاری که در پروفایل بیانشون در سطح mRNA و میکروRNA موجود بود تو دیتا سیت مختلف، اینا رو با هم دیگه با روش های اینتگریشن ادغام کردیم و نهایتاً به یه مسیر بعد از یک در واقع مراحل مختلفش به یه مسیری رسیدیم که مجموعی از مسیرهای سیگنالینگ مختلف بود و حالا نیاز بود که تفسیر بکنیم که این تغییرات بیان چجوری منجر میشه به اتفاقی که مثلا وقتی که ویروس هاری وارد CNS میشه دیگه ما راه حلی نداریم و منجر به مرگ میشه، و یا چجوری تکثیر ویروس داخل سلول کنترل میشه. و مسیر سیگنالینگ که شما تو این تصویر میبینین مسیری که حاصل از ادغام همه بیان ژن هاست با استفاده از دیتابیس کی، و اینا رو ما همدیگه در کنار هم قرار دادیم و یه شبکه سیگنالینگ رو ایجاد کردیم. خب هر مسیری هم با توجه به اطلاعاتی که در دیتابیس ها موجوده، فعال شدن هر مسیر، مثلا مسیر PI3K-AKT سیگنالینگ، منجر میشه به یه اتفاقای داخل سلول مثل سل یا آپوپتوسیس، یا مسیرهایی که منجر میشه به فعال شدن تیسل اکتیویشن. اگه به این تصویر دقت بکنیم و مطمئن مشخص باشه، میبینید که مثلا جی پروتئین مربوط به ویروس هاری، این باعث میشه که پروتئین مستتو مهار بشه و مهار شدن این در مجموع باعث فعال شدن این مسیر میشه. همطور که میبینی خب از جی پروتئین تا پی آی کی 3 سه تا ارتباط مهاری داریم که این سه تا ارتباط مهاری باعث مهار شدن پی آی کی 3 میشه و به همین ترتیب تا انتها این مسیر فعال میشه. و همزمان میبینیم که تو این تصویر پروتئین هایی که با رنگ سبز نشون دادم، این پروتئین ها مواردی هستن که تغییرات بیان نشون به صورت افزایشی بوده و میبینید که پیتن هم در واقع افزایش پیدا کرده و اتفاقا هم پیتن هم باعث مهار مستدو میشه و یه جوری جی پروتئین و پیتن انگار این که با همدیگه دارن مستدو رو مهار میکنن. تا اینجای قضیه خب میبینیم که کل این مسیر که توسط جی پروتئین ویروس های تاثیر قرار گرفته با تغییرات بیان هم همخوانی داره. البته الان نمیدونیم که این پیتن که تغییرات بیانش افزایش پیدا کرده به خاطر اثر هایجکینگ ویروس بوده، چون ویروس ها بیشتر تشبیه میکنن به هواپیما ربا یا هایجک کردن سلول ها، ولی همچنین نمیدونیم که این افزایش بیان پیتن یه جور مکانیسم مقاومتی سلول بوده بر علیه ویروس. اگه بخوام اینجا یه مثالی بزنم، فرض کنید که شما توی هواپیما هستین و هواپیما در حال حرکته، شما یه لحظه میریم مثلا دستتون رو بشورین، همونطوری در حال شستن دستین یه صداهایی از بیرون هواپیما میشنوین، از بیرون کابین میشنوین که انگار که درگیری اتفاق افتاده و شبیه هواپیما ربایی. خب بعد چند دقیقه تصمیم میگیرین که حالا موندن تون کابین فایده ای نداره، بالاخره پیداتون میکنن اگه هواپیما ربایی اتفاق افتاده، و میایین بیرون. و وقتی که میایین بیرون از پشت سر کسی رو میبینین که اسلحه به دست رو به مسافرا، و شما یه فرصت رو دارین که حالا مثلا با ضربه اسلحه رو ازش بگیرین، ولی خب اینجا باید تصمیم بگیرین که این فردی که اسلحه به دسته کسیه که هواپیما رو خواهد ربایش انجام بده، یا اینکه این یکی از مسافراست که رفته اسلحه رو از اون گرفته، یا یکی از حفاظت هواپیماست که شما تو این لحظه بخواید تصمیم بگیرین که با این فرد چجوری مقابله کنین، نیازمند یه سری اطلاعات هستین که نشون میده این فرد اون فردی اون ویروس هست که سلول هایجک کرده، یا مکانیسم دفاعی سلوله که داره بر علیه ویروس مقابله میکنه، که شاید خیلی از این داروهایی که توی این زمان کرونا معرفی میشه ابتداعا و بعدا اثرش رد میشه و تایید نمیشه، شبیه همچی اتفاقی میفته. خب این یکی از این داستانا بود که بعد از حالا چاپ مقاله و رسیدن به این شبکه سیگنالینگ ذهن منو مشغول کرده. یه اتفاق دیگه که اینجا میفته این که مثلا ما اینجا میبینیم که آره جی پروتئین اینو مهار میکنه، اینم افزایش بیانش باعث مهاره، ولی حالا هر اتفاق میفته جی پروتئین و افزایش بیان پیتن جفتشون با هم دیگه دارن یه کار انجام میدن و یه جوری با هم دیگه هم نوا هستن. اما مثلا اگه نگاه کنین این قسمت پایین مسیر سیگنالینگ جک 1 و 2، می‌بینید که کاهش بیان داشته چون با قرمز نمایش دادن، در حالی که سه تا پروتئین دیگه هستن در بالا دست جک 1 که اینا افزایش بیان داشتن. خب اینجا این سوال ایجاد میشه که این افزایش بیان‌ها که حالا سه تا پروتئین مختلف که بازم بالا دست نگاه کنیم با سه تا دیگه هستن، اینا این همه پروتئین 6 تا پروتئین افزایش بیان داشتن که چیکار کنن که این مسیر رو فعال کنن، اما اینجا که میرسن جکی یک و دو کاهش بیان داشته و یه جوره این افزایش بیان هایی که اینجا اتفاق افتاده هیچ اثری ظاهرا برای سلول نداشته، خاطر اینکه جلوی فعال شدن این مسیر با کاهش بیان جکی یک و دو گرفته شده. اینجا این سوال پیش میاد که بالاخره ما این افزایش بیانی که اینجا میبینیم چه تأثیری داره، و همچنین سوال قبلی هم همچنان برقراره که حالا این افزایش بیان ها ناشی از عملکرد سلول بر علیه ویروسن یا ناشی از هایجکینگ یا عملکرد ویروس بر علیه سلول بوده. این سوالات بر من جرقه‌ای شد که مطالعه دیگه‌ای طراحی بکنیم و توی این مطالعه یه مقدار دقیق‌تر در مورد مسیرهای سیگنالینگ و ارتباطش با پروفایل‌های بیانی ژن‌ها، حالا چه در سطح ترانسکریپت چه در سطح پروتئین، ارتباطشون رو بررسی بکنیم. خب از لحاظ گراف تئوری، وقتی که شما مسیر سیگنالینگ رو مدل سازی می‌کنید به صورت یک گراف یا نتورک، معمولاً جزو مسیرهای جزو گراف‌های ساین نتورک شناخته میشه، به این معنی که یادهایی که ما بین پروتئین‌ها یا ژن‌ها قرار میدیم، این یادها دارای علامت منفی یا مثبت هم به معنی مهار یا افزایش فعالیت. خب توی حالت خیلی ساده شده این داستان ما 8 حالت مختلف داریم. اگه قسمت سمت چپ تصویر رو مشاهده کنی، فرض کنید که ما 2 تا ژن داریم که این 2 تا ژن داخل یک مسیر سیگنالینگ وجود دارن و به همدیگه ارتباط دارن از طریق یک یاد. اگر این ارتباط به صورت افزایش فعالیت باشه و هر 2 تا ژن هم آف رگولیت شده باشن و بیانشون افزایش پیدا کرده باشه، اینجا ما شاهد این هستیم که تغییرات بیان ژن با عملکردی که داخل مسیر سیگنالینگ وجود داره هم نوا است و به صورت هماهنگ با هم دیگه دارن عمل میکنن. این حالت وقتی که جفت ژن ها داون رگولیت شده باشن و ارتباطشون باز به صورت افزایشی باشه، افزایش فعالیت باشه، اونجا هم همنوایی رو مشاهده میکنیم. 2 حالت دیگه که وجود داره موقعی که یکی از ژن ها آپ رگولیت شده باشه، دیگری داون رگولیت. موقعی ما همنوایی رو مشاهده میکنیم که ما تحت عنوان اینجا کوهرنت ژن پیر یا جفت ژن های همنوا معرفیشون کردیم که ارتباطشون مهاری باشه، یعنی افزایش بیان ژن 1 و کاهش بیان ژن 2 با رابطه مهاری ژن 1 بر علیه ژن 2 رابطه همنوایی داره و یه جوری اکسپریشن پروفایل با فعالیتی که داخل سیگنالینگ اتفاق میفته هماهنگ اتفاق میفته. و به همین ترتیب این حالت پایین سمت چپ که داون رگولیشن ژن 1 با آپ رگولیشن ژن 2 تایید کننده رابطه مهاری سیگنالینگ هستن، یا به عبارتی هماهنگ با فعالیت مسیر سیگنالینگ. اینجا باید این نکته بهش اشاره بکنم که با روابطی که منجر میشه به ژن رگولیتوری یا روابط تنظیم بیان ژن، اون جدا از این مسئله است. ما فقط روی روابط سیگنالینگ و انتقال پیام از بیرون سلول به داخل هسته تمرکز کردیم. و 4 حالت دیگه داریم که تحت عنوان جفت ژن های اینکوهرنت یا غیر همنوا شناخته میشه، مواردی که ما 2 تا ژنوم آپ رگولیت شدن اما رابطه مهاری بینشون وجود داره و در این صورت هر چقدر این ژن پایین دست افزایش بیان داشته باشه، به خاطر افزایش بیان ژن بالا دست مهار میشه و هیچ اثری نهایتا برای سلول نداره. و همین ترتیب 3 حالت دیگه که شما توی شکل سمت راست مشاهده میکنیم. پس سوال بر ما این بود که ما ببینیم که آیا بر اساس پروفایل های بیان ژنی که موجودن تو دیتابیس ها و مسیرهای سیگنالینگ که ما داریم، چه تعداد از این روابط همنوا یا غیر همنوا میتونیم مشاهده بکنیم و این درصدش به چه صورته؟ خب برای حل این سوال و بررسی بیشتر، ما از 2 تا دیتابیس مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ، یعنی دیتابیس کیک که عمدتاً به صورت دستی و توسط کارشناسا تهیه شده و دیتابیس اومنیپاس که به صورت با استفاده از روش ماشین لرنینگ بیشتر ایجاد شده، رو تحت عنوان 2 تا ریسورس مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ با استفاده کردیم. همزمان از 2 تا دیتابیس GEO یا جنونتولوژی اومنیباس و دیتابیس GDSC که این 2 تا دیتابیس مرتبط میشن به اطلاعات بیان ژن، که حالا GEO به صورت عمومی تر مرتبط با اطلاعات انسان، موش و همه موجودات مختلف و شما میتونید توش پیدا بکنی، اما در مورد GDSC به طور خاص روی سری سلولهای سرطانی اطلاعات بیان ژن روش موجوده. این 2 تا ریسورس هم استفاده کردیم تا بتونیم این روابط و این 8 حالت مختلفی که حالا اینجا در مرحله اول به صورت ساده مشاهده میکنیم و بتونیم تعدادش رو بررسی کنیم، ببینیم چه تعداد ما جفت ژن‌های همنوا داریم و چه تعداد جفت ژن‌های غیر همنوا. خب همونطور که تو این جدول مشاهده می‌کنید، تو این 4 تا آنالیز همزمان یا به صورت موازی که ما انجام دادیم، خب ابتدا شبکه سیگنالینگ رو استخراج کردیم، بعد از اون جاین کامپوننت یا بزرگترین ساب نتورک کانکتد داخل هر شبکه سیگنالینگ رو استخراج کردیم و بعدش کیک و جی ای او. اینجا ما کوچکترین جاین کامپوننت رو مربوط میشه به دیتابیس جاین کامپوننتی که از کیک استخراج کردیم و مبنای تعداد جن هایی که پروفایل برنیشون داخل دیتابیس جی او وجود داره عددش اینجا گزارش کردیم. بزرگترین مربوط میشه به دیتابیس اومنیپت که شما اینجا میبینید که جاین کامپوننتمون بزرگتره و در حالی که دیتابیس جی بی اس سی اطلاعات به طور کلی خاص‌تری داره نسبت به دیتابیس جی ای او. هدفی که داشتیم استفاده از روش‌های همبستگی بوده و سعی کردیم که دیتا ست‌های استفاده کنیم که شست رفت و تمیزی نداشتیم، اونها رو از مطالعه خارج کردیم که حالا درصدش رو توی 4 تا آنالیز همزمانی که انجام دادیم شما اونجا مشاهده می‌کنید. قسمت سبز رنگ قسمتی از تعداد اج ها یا اون جفت ژن هایی هستن که ما از مطالعاتمون خارج کردیم به خاطر اینکه اطلاعات پروفایل بیانیشون خیلی اطلاعات پروفایل بیانی قابل استنادی نبود، که این درصد توی دیتابیس کی با استفاده از جی او بیشتر میزان بود. اما خب دیتابیس اومنیپس که کیفیت بهتری از کی داره و همینطور جی دی اس سی که اطلاعات پروفایل بیانی جدیدتری و اصول بیشتری توش رعایت شده، خب این درصدی که ما مجبور شدیم اکسکلود کنیم درصد کمتری بود. نکته دیگه که سعی کردیم لحاظش بکنیم داخل این مطالعه این بود که خب ما برای پروفایل بیانی دو تا ژنی که داخل دیتا ست ما هست، این پروفایل بیانی ممکن مال مطالعات مختلف باشه، مطالعات مربوط به سالم و بیمار باشه، مطالعات مربوط به انسان، موش یا موجود دیگه ای باشه. ما اینا رو همه رو هم دیگه نریختیم، اینا رو از هم دیگه جدا کردیم. به عنوان مثال تو این تصویر مشاهده میکنه اگه ما همه این دیتا واقع میزان که هولوش 3 دهم هست رو به دست میاریم، اما این دیتا ست ها از هم دیگه مستقل بودن و هر کدوم مرتبط با یه مطالعه خاص توی شرایط مختلف بودن، ما اینها رو از هم دیگه جدا کردیم تو این مطالعه و تو هر بار که جدا کردیم جداگونه میزان همبستگی بین این دو تا ژن رو اندازه‌گیری کردیم. و اگر همبستگی که گزارش شده علامتش با هم دیگه فرق کنه، مثل این موردی که شما اینجا میبینید، مثلا ما یه همبستگی منفی داریم، سه تا همبستگی مثبت داریم، این جور ارتباط بین ژن اینا هم از مطالعه خارج کردیم. فقط مواردی رو نگه داشتیم تو مطالعهمون که با وجود جدا کردن دیتا ست ها هم علامت بودن، یعنی همشون مثبت بودن یا همشون منفی بودن، اونها رو نگه داشتیم. نشون دهنده این که مطالعات مختلف ارتباط همبستگی بین دو تا ژن رو همجهت گزارش کرده. و بعد از این پری پروسسینگ که انجام شد روی اطلاعات بیان ژن، کار دیگه که انجام دادیم غیر از ارتباط جفت ژن به صورت ساده که به صورت حالا فقط یک یال باشه بینشون به صورت مهاری یا تحریکی، حالتهای مختلف جفت ژنای دیگه هم که شما تو این تصویر مشاهده میکنید در نظر گرفتیم. مثلا حالتی که ما نگاتیو فیدبک لوپ داشته باشیم یا پازیتیو فیدبک لوپ که دو حالت مختلف داره داشته باشیم، یا فیدبک لوپ هایی که یه طرفشون در واقع به صورت مستقیم به هم وصل باشن و طرف دیگه به صورت غیر مستقیم به هم متصل باشن، همه این حالت ها رو در نظر گرفتیم. و همچنین فید فوروارد لوپ ها هم در نظر گرفتیم که باز به صورت مستقیم و غیر مستقیم شما تو این تصویر مشاهده میکنین. علتی که اینا هم در نظر گرفتیم به خاطر این بودی که گفتیم که اگر ما هم نوایی بین این دوتا ژنی که توی حالت ساده وجود داره نمیبینیم، ممکن ناشی از ارتباط دیگه‌ای باشه که بین این دوتا ژن وجود داره، یعنی ممکن ناشی از یه فیدبک لوپ باشه یا یه فید فورورد لوپ باشه که اونها هم عملکرد جداگونه‌ای دارن و ممکنه سلول از یک مسیر استفاده نمیکنه، از مسیر دیگه استفاده میکنه برای رسیدن به یه هدف مشخص. غیر از این حالت های مختلف، یه حالت جفت ژن های مستقل از هم که از همدیگه فاصله خیلی طولانی داشته باشن، یعنی بیش از قطر شبکه از هم فاصله داشته باشن، برای آنالیز های آماری که در ادامه همونطور که تو این تصویر میبینیم توزیع ضریب های همبستگی بر مبنای این دیتا ست های مختلفی که مطالعه کردیم و نمایش دادیم، همونطور که انتظار میرفت توی دیتا ست جی ای او به خاطر اینکه ما دیتای خیلی متنوعی داریم از دیتای مرتبط با بیمار، سلنای، موجودات مختلف، خب توزیع آرکوفیشنتی که مشاهده می‌کنیم یه توزیع تقریبا یک نواختیه، اما در مورد جی دی اس سی حالا که دیتا ست خیلی شسته رفته تری هستش و مشخصا روی سل لاین های سرطانی تمرکز کرده. اینجا ما یه توضیح شبیه به توضیح نرمال مشاهده کردیم. نکته دیگه که توی مطالعه لحاظ شما علاوه بر محاسبه همبستگی پیرسو، همبستگی اسپیرمن و کندان هم اندازه گیری کردیم برای تمامی مطالعات و حالا توضیح پی ولیو و توضیح خود کوفیشن شما اینجا مشاهده میکنیم که نتایج رو خیلی شبیه به هم بود و حالا در ادامه من بیشترش نتایج مربوط به پیرسون رو گزارش کرد. این تصویر شاید بشه گفتش که مهمترین تصویر این آنالیز باشه و تو این تصویر ما مشاهده کردیم که اون رابطه کوهرنسی یا تعداد جفت‌ژن های همنوا و جفت‌ژن های غیر همنوا در سرشون واقعا خیلی متفاوت از اون چیزی که تصور میشه و اصطلاحاً چشم‌پوشی ازش میشه تو مطالعات. و همطور که شما اینجا تو این تصویر مثلا سمت راست بالا مشاهده میکنین توی آنالیز کگ و جی ای او درصد جفت‌ژن هایی که همنوا بودن با هم تعریفی خدمتتون عرض کردن، یعنی تغییرات بیان ژن با اتفاقی که توی سیگنالینگ میفته هماهنگ باشن، یه درصد حدود 13.5% داره، یه درصد خیلی کمیه، در صورتی که جفت‌ژن های غیر همنوا حدود 10% هستن. و در مورد بقیه جفت‌ژن ها به خاطر اینکه حالا بر اساس کاتافی که ما روی پی ولیو قرار دادیم، این کاتاف نشون میده که این جفت‌ژن ها همبستگی خاصی ندارن یا همبستگیشون لحاظ نمیشه به خاطر اینکه درصد خطاش بالا. این اتفاق وقتی کیفیت دیتا ست اون بهتر میشه، یعنی چه به این سمت راست بالا نگاه بکنیم و چه سمت راست پایین نگاه بکنیم، یعنی وقتی که اومنی پس ببخشید اصلاح بکنیم، چه به سمت پایین سمت چپ نگاه کنیم و سمت پایین سمت راست نگاه بکنیم، وقتی کیفیت دیتا ست بهتر میشه، درصد کوهرنت ایج ها یا جفت‌ژن هایی که روابط پروفایل بیان ژنیشون با اتفاقی داخل سیگنال میفته هماهنگ هست بیشتر میشه. یعنی پایین شما میبینید وقتی که به جای جی او از جی دی اس سی استفاده میکنیم که یه دیتا ست تمیزتری از جی او هست، خب درصد کوهرنت ایج هایی که پیدا میکنم یه عدد 28% میشه. و اگر برم به جای کیک هم از اومنی پس استفاده بکنم که یه دیتا ست مربوط مسیرهای سیگنالینگ که خب با اطلاعات جدیدتر و حالا با یه کرایتریای بیشتری تنظیم شده، میبینید این درصد به 34% میرسه. خب این تصویر ما اولا این نکته رو گوشزد میکنه که برای استفاده از دیتا ست ها اطلاعات مربوط به فانکشن ها بهتری یا حتی پروفایل های بیانجنی بهتر که دیتا ست های استفاده بکنیم که کیفیت بهتری داشته باشن. اما غیر از این نکته، نکته یکی وجود داره این که نه تنها کوهرنت ژن ها افزایش پیدا کردن، این کوهرنت ژن ها هم افزایش پیدا کردن. یعنی ما خیلی از مواقع با وجود اینکه دیتا ست اون تمیزتر هست و دیتا ست بهتری داریم کار میکنیم، اما لزوما بیان ژن با اتفاقی داخل سیگنال میفته همنوا نیست و این همنوا نبودن میتونه ناشی از نویز باشه داخل سیستم هست، میتونه ناشی از اون مثالی بود که در مورد هایجکینگ یا هواپیما رو به خدمتتون زدم، یعنی اتفاقایی که مثلا سلول توی شرایط مختلف یا سیستم زنده توی شرایط مختلف داره دست و پا میزنه که یه کاری بکنه اما هیچ اتفاق نمیفته، یه سری جنا تغییرات برای روش اتفاق میفته، کم و زیادشون میکنه که بالاخره به این نتیجه برسه اما هیچ کدوم از اون نتیجه نمیرسه و ما همه اون تغییرات برنامه رو داریم دتکت میکنیم به امیدی که داریم فانکشن کیگ و جی دی اس سی ببینید که توضیحا مداخله‌ای که انجام دادیم، چه حالا مداخله درمانی باشه چه مربوط به بیماری باشه، اون فانکشن رو بتونیم استخراج بکنیم. این داستان ما توی حالا تو ادامه این تصویری که خدمتتون نشون میدم اومدیم مثلا به طور مجزا توضیح آر کوفیشن ها یا همون ذره به هم بستگی و روی یال هایی که اکتیویشن بودن با هم دیگه تقریبا یکسانه و نمیشه گفتش که یک اتفاق خاصی میفته، علاوه بر این که ما اطلاعات مربوط به اکتیویشن رو بیشتر داریم و یه جورایی حتی توی فراوانی یال هایی که توی دو تا دیتا ست من خدمتتون نشون دادم یه جورایی مطالعات انگار که بایاس میشه به پیدا کردن روابط اکتیویشن. و همین ترتیب وقتی که دیتا ست جی دی اس سی رو به جای جی او استفاده کردیم میبینیم که توضیح تفاوت پیدا کرده، علاوه بر اون نسبت اکتیویشن اینهیبیشن تفاوتی نداره و خیلی مشابه هم دیگر. این درصدا رو هم برای حالت یو جی پی یا آن کانکتد جین پیرز اندازه گیری، هم برای تمامی اون ساب نتورک هایی که توی جدول اول خدمتتون نمایش دادم و علاوه بر ضریب همبستگی بزرگتر و کوچکتر از صفر تو این تصویر، از پی ولی کوچکتر و بزرگتر 5 صدم هم اینجا سعی کنیم نمایش بدیم. و حالا یعنی اثر استفاده از ترشورد 5 صدم رو اینجا خواستیم حذف بکنیم با نمایش دادن اون، و درصد کوریلیشن های مثبت و منفی رو تو حالت های مختلف مقایسه کردیم. و حالا همطور که تو این تصویر و این تصویر مشاهده میکنیم که مربوط به 4 تا آنالیزی همزمانی که ما انجام دادیم، درصدها خیلی با هم دیگه تفاوت نداره و نمیشه گفتش که ساختاری که داخل سیگنالینگ هست با ارتباطاتی که تو پروفایل برنامه‌نویسی ما استخراج میکنیم و تفسیر میکنیم هماهنگی یا همنوایی داره. اما یه نکته‌ای که برام جالب بود و در آخر من میخوام بهش اشاره کنم این بود که ما همه این حالت‌ها رو با UGP یا Unconnected Gene Pairs مقایسه کردیم که آیا واقعا هیچ ربطی ندارن به هم دیگه. اما نتیجه این آنالیز نشون داد که نه، اتفاقا انگار که یه ارتباطی وجود داره، یه همنواهایی ما یه جایی داریم. چون تو اکثر مواردی که مقایسه‌ای که شما اینجا مشاهده می‌کنین، هر عددی که اینجا مشاهده می‌کنین پی ولیوی که مرتبط به آنالیز فرکشن بیانژن توی فور اگزمپل برای مثال مثلا توی اکتیویشن جین پیر اکتیویشن رابطه افزایشی یا رابطه مهاری در مقایسه با UGP یا Unconnected Gene Pair که اینجا مثلا شما مشاهده میکنین تو اکثر موارد پیولیو معنی داره، یعنی درصدی که مرتبط با یه دو جفتشنی که با همدیگه مرتبط هستن نسبت به جفتشنی که با همدیگه مرتبط نیستن، این درصد اختلافش معنی داره. اما اینکه آیا این اختلاف معنی دار مرتبط با فانکشن یا هم نوا هست اون یه مسئله دیگه. ولی تو این آنالیز می‌خواستیم نشون بدیم که این جفت‌ژن هایی که با هم دیگه ارتباط دارن نسبت به جفت‌ژن هایی که با هم دیگه ارتباط ندارن درصد مربوط به کوفیشنت هایی که به دست میاریم، این درصد ها نشون میده که یه اتفاق اینجا میفته، یه هم نوایی اینجا هست. اما به خاطر اینکه ما یا اطلاعات دقیق سیگنالینگ نداریم یا اینکه روابط خیلی پیچیده‌ای وجود داره که با یک کوفیشنت ساده نمیشه اونو فقط استخراج کرد، ما نمیتونیم اون هم نوایی پیدا بکنیم. نکته دیگه که این تصویر به ما نشون میده اینکه هر چه دیتا ست ما تمیزتر باشه و هم توی اسلاید قبلی هم اشاره کردم توی این جدول پایینی مقایسه GDSC و Omnipass هستش، می‌بینیم که درصد پی ولیویی که معنی دار بودن در مقایسه با UGP یا Unconnected بیشتر چه نسبت به حالتی که دیتا ست ما خیلی ترتمیز نبود و حال اطلاعات عمومی تری داخلش بود. نهایتا اگه بخوام نتیجه گیری بکنم از این مطالعه اینی که ما خیلی ساده نمیتونیم با تغییرات بیانژن در مورد اتفاقاتی که داخل سلول میفته اظهار نظر بکنیم. اینکه یه لیستی از ژن ها یا پروتئین ها داریم که میزانشون افزایش پیدا کرده یا اصلا حضور دارن یا غیب شدن، حضور و غیابشون رو بررسی کردیم به صورت 0 و 1 یا میزانشون تغییراتشون کم و زیاد شده، این لزوما نشون دهنده اتفاقی داخل سلول نیست. و اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم داخل سلول، یعنی با یه آنالیز غنی سازی ژنی که فقط بگیم که چون این 100 تا ژنی که من دیدم افزایش بیان داشته، این 100 تا ژن همشون مرتبط مثلا با گلیکولیز هستن، پس گلیکولیز فعال شده یا گلیکولیز چون مثلا کاهش بیان داشته گلیکولیز مهار شده، به این سادگی نمیشه این تفسیر رو کرد از نتایج اکسپریشن پروفایل آنالیز. و تأکیدی که تو این مطالعه کردیم که در مجله بایومالیکولز چاپ شد این بودش که حتما باید با توجه به اطلاعاتی که از سیگنالینگ داریم و روابط علی معلولی که تو سیگنالینگ به دست اومده بر اساس اونها ارتباط اکسپریشن پروفایل ها رو در نظر بگیریم و به تنهایی بدون در نظر گرفتن روابط نتیجه گیری در مورد فعال شدن یا مهار شدن اتفاقای داخل سلولی نکنیم. من دیگه حرفی ندارم، ممنون از وقتی گذاشتین، اگه سوالی باشه در خدمتتون هستم.
ممنون از شما دکتر، خیلی بحث جذابی رو مطرح کردین. من احتمال میدم سوال، من خودم سوال دارم ولی با توجه به وقت نمیدونم که اگر به من یه 5 دقیقه فکر کنم وقت بدن من خودم یه سوالی رو بپرسم، ولی اگه دوستان سوال دیگه ای دارن حتما بپرسن.
در ادامه نظر کاملتر دکتر یزدان عسکری عضو هیئت علمی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران که رئیس پنل تو این همایش بودن و صداشون رو بعد از صحبت‌های من تو قسمت قبل هم شنیدین و با هم دیگه میشنوید.
مقاله‌ای که جناب دکتر جعفری و همکارانشون نوشتن یه بحث خیلی جالبی رو مطرح میکنه در مورد اینکه آیا تغییرات بیان ژن بیانگر فعالیت مسیرهای پیام‌رسانی سلولی هست یا نه، یا اینکه مثلا به عبارت دیگه میتونیم یه سوال رو یه جور دیگه مطرح کنیم که آیا تغییرات بیان ژن با تغییرات بیان در سطح پروتئینی همبستگی دارن، اگه دارن این همبستگی چقدره و ما چقدر میتونیم روی این داده ها توی آنالیزهای لول‌های مختلف حساب بکنیم. من یه سوال جالب‌تری رو دوست دارم اینجا در موردش صحبت بکنم، چون که با تجربه که به دست آوردم در مورد این سالها توی آنالیز داده های مختلف، یه چیزیه که متخصصای بیوانفورماتیک خیلی بیشتر باش درگیر هستن و شاید کمتر بهش توجه میشه، دوست دارم اینجا راجبش حرف بزنم، و اینکه چه زمانی میشه آنالیز درستی با داده های بیان ژن انجام داد و به نتیجه درست هم امیدوار بود. یه مشکل پایه‌ای به نظر من توی علم بایوانفورماتیکس و افرادی که در حال حاضر توش کار میکنن وجود داره که بیشتر شاید متوجه دانشجوهایی هست که خب خیلی انگیزه دارن که داده های مختلف رو آنالیز بکنن، ولی یه مسئله اصلی رو در نظر نمیگیرن که ما اینجا با دو تا موضوع سر و کار داریم و شاید سه تا در نهایت که حالا آخرش بهش میرسم. و اولیش اینه که سوال بیولوژی که میپرسیم آیا درست هست یا نه. به عنوان مثال مثلا ما مقالات خیلی زیادی داریم که در مورد پیدا کردن بیومارکرهای سرطانی صحبت میشه که با روش نان اینویزیو باشه، یعنی این که مثلا بتونن از بیمار نمونه خونی بگیرن و بعدش بفهمن که آیا احتمال یک کانسر خاصی رو داره یا نه. کاری که میکنن اینه که میرن از روی داده هایی که حالا قبلا به دست اومده، داده های هلسی رو در برابر داده های بیماران سرطانی میذارن و حالا دنبال بای مارکر میگردن که این میتونه در سطح حالا mRNA باشه یا مایکرو RNA، نانکودینگ مثل لانگ نانکودینگ و چیزهای دیگه. سوالی که اینجا وجود داره اینه که خیلی وقتا هم پرسیده میشه که شما اگر دارین در سطح نان اینویسیو صحبت میکنین، یعنی دارین توی خون یا پلاسما یا سروم دنبال این بایومارکرها میگردین، آیا داده هایی که دارین آنالیز میکنین هم از همین نوع داده هاست، و یا اینکه خیلی وقتا دیده میشه که داده هایی که بیان از روش به دست اومده داده های تومور هستن یا سالید تومور ها هستن که استفاده شدن و این داده ها به دست اومدن. آیا ما میتونیم از روی سالید تومور ها بین سلول سرطانی و حالا بافت کناری سالمش برای حالا یک بیمار اگر در نظر بگیریم و نخواهمون هتروژنتی که نرمال ها جدا هستن و بیمار ها جدا رو در نظر بگیریم، آیا میتونیم ما از روی بافت یه نتیجه‌ای بگیریم و بعد انتظار داشته باشیم که این بای مارکر رو توی خون هم پیدا بکنیم یا نه؟ این چیزایی که حتی خود من هم تو بعضی از کارام باش درگیرم، یعنی من برای آموزش این کارو انجام میدم، دانشجوام هم این کارو میکنن، ولی هدف من اینه که اینجا بگم که سوال رو درست باید بپرسیم. این که ما توی تایتل میگیم آیا ما می توانیم که بای مارکری رو پیدا بکنیم برای سرطان که نان اینویزیو باشه، این یه بحثه و بعد باید اون وقت شرایط داده هامون رو فراهم بکنیم. یه وقت هست که شما سوال رو تعویض میکنید و میگین که من میخوام ببینم این تفاوتی که توی سالید تومور در برابر بافت هلسی دیده میشه، آیا این تفاوت نمودش توی سرم هم دیده خواهد شد؟ وقت این میشه یه سوال دیگه ای که دیگه لزومن دنبال بایومارکر سرطانی نیستیم، چون ممکنه چیزی که ما توی خون میبینیم از بافتهای دیگه ای باشه که ربطی اصلا به تومور نداشته باشه. وقت ما باید لیبل بزنیم بایومارکرها رو. این صحبتهایی که میشه خیلی وقتا توی داوری ها همین سوالا پرسیده میشه، ولی خوبه که بچه ها بدونن که ما با این موضوعی که رو در رو هستیم، سوالاتی که پرسیده میشه باید سوالات درستی باشه. مثلا ما توی انتخاب داده های درستمون که مرتبط با سوال مطرح شده هست، میتونیم که اینجا من دو تا مثال بزنم اینو نشون بدم. مثلا اینکه شما 100 تا نمونه دارین از داده های بیان. اگر این 100 تا داده بیان رو با هم در نظر بگیریم و اون آنالیز مثلا کانسر در برابر هلسی رو انجام بدیم، با اینکه ما اون 100 تا نمونه رو بکنیم 2 تا 50 تا و دو بار آنالیز رو تکرار بکنیم، یا بکنیم 5 تا 20 تا 5 بار تکرار بکنیم، آیا نتایجمون یکسان میشه؟ اگر یکسان نشود، این هتروژنسیتی که وجود داره مربوط به ماهیت داده هاست یا مربوط به آنالیزیه که انجام میدیم؟ اینا سوالاتیه که واقعا هر کدومش ممکنه که روند نوشتن رو، روند تحلیل و تفسیر رو تغییر بده. مثلا ما اگر بخوایم که یه سوال بیولوژی درست رو جواب بدیم و شرایط رو فراهم بکنیم، مثلا تو مثال دوم ما باید یه داده هایی داشته باشیم رو سری های زمانی کاملا مشخص، داده ها سینگل سل باشه و بعد اینا آنالیز بشه بین هلسی و نرمال تو تایم استپ های مختلف و ببینیم که آیا اشتراکی هست، یه روند یکسانی دیده میشه که ما بتونیم اینا رو در موردش صحبت بکنیم. اون وقت اینجا باز یه بحث دیگه مطرح میشه که آیا این داده های سینگل سل که میگن داخلش نویز وجود داره، این نویز یه نویزی هست که اینترنال نویزه، نویزیه که واقعا وجود داره تو همه داده های بایولوژیک به صورت فکت، یا نه این حاصل اندازه گیری دستگاه ماست که نتونسته درست اندازه بگیره و اون نویزه نویزه مربوط به دستگاه یا شرایط محیطی. اینا همه سوالاتیه که همه چی رو تغییر میده. مثال دیگه‌مون، حالا این در مورد داده هاست، میتونیم این همین رو در مورد ابزار صحبت بکنیم و نحوه صحیح استفاده از ابزار. مثلا ما برای آنالیز داده های NGS ابزارهای متعددی داریم و برای مپ کردن داده ها یا رید هامون به رفرنس ژنوم کلی الائنمنت های مختلف وجود داره که هر کدومش ممکنه نتایج رو حتی کوچیک تغییر بده. و اگه ما دنبال پیدا کردن هدف ما دنبال پیدا کردن میوتیشن ها باشه یا جهش ها باشه، خب این که از چه ابزاری استفاده میکنیم ممکنه نتایج رو تغییر بده. آیا ما میدونیم که داریم از ابزاری که استفاده میکنیم محدودیتاش چیه؟ یا مثلا وقتی میخوایم نویز رو بررسی کنیم، همونجور که میدونیم در این مثالی که حالا تو سینگل سل زدم، یا اینکه نمونه ها رو بیایم بشکنیم و داده های مختلف در نظر بگیریم، این که بخوایم نویز ها رو بررسی کنیم، اگه بخوایم یه کدی بنویسیم که بخواد از یه سری سودو رندوم نامبر جنریتور را استفاده بکنه، آیا میدونیم که اگه ما رندوم نامبر جنریتورمون رو عوض بکنیم نتایج عوض میشه یا نه؟ کدومش رو انتخاب میکنیم؟ اینا همه سوالاتیه که حالا به ابزار ربط پیدا میکنه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که ما الان توی یه دوره‌ای وجود داریم که یه سری بیولوژیست دارن داده های های تروپوت به میزان خیلی زیاد تولید میکنن و میگن که ما این داده ها رو داریم، اگه اونا رو آنالیز کنیم خیلی اینفورمیشن های زیادی ازش به دست میاد و این وابسته میشه به نحوه آنالیز و ابزارهایی که حالا یه متخصص با اینفورماتیکس انجامش میده. از طرف دیگه اینکه یه متخصص با اینفورماتیکس اطلاعات جامعی در مورد ابزار داشته باشه و محدودیت ها رو بشناسه و همه چیز ابزار رو نحوه ادجاست کردن پارامترها و میزان تغییراتش و همه چی و محدودیت و مزایا و معایبش رو بدونه، بدون سوال درست مطرح کردن بیولوژی نمیتونه به نتیجه برسه، بدون انتخاب درست دیتا ست نمیتونه به نتیجه برسه. حالا در کنار این دوتا اون مسئله سومی که گفتم بهش میرسیم پیش میاد که حالا آنالیزهای آماری هم تعیین کننده است. اگه ما آنالیز آماری درست نکنیم، اینکه سیگنیفیکنسیمون به چه میزان خواهد شد و آیا این فرض اولیه و پیشینمون درست بوده تو تحلیل این داده ها، اونم تأثیر میذاره که حالا به خاطر اینکه نمیخوام زیاد راجبش حرف بزنم واردش نمیشم، تخصصشم قاعدتا ندارم خیلی زیاد، ولی میدونم که اینا در کنار هم واقعا الان تاثیرگذاره و نتیجهش این شده که ما الان مقالات خیلی زیادی مثلا داریم که کاندیداهای بسیار زیادی برای حتی تشخیص و یا بالقوه تارگت های درمانی برای بیماری های مختلف به خصوص کانسر وجود داره، ولی عملا درصد بالایی از اونا بلا استفاده مونده. حالا وارد بحث اجباری برای چاپ مقاله برای دفاع و بالا رفتن اچ ایندکس و اینا نمیشم، چون این بحث این الان ما نیست، ولی پیشنهادی که میشه داشت حداقل توی این اوضاع اینه که ما باید یعنی غیر از این چاره ای نداریم، ما باید بیولوژیست هامون در کنار متخصص با انفورماتیکسمون و متخصصین آمارمون در کنار هم بشینن یه کار گروهی انجام بدن، سوال رو مطرح بکنن و بعد بگن که چرا از این ابزار داریم استفاده میکنیم، محدودیتش چیه، مزایا معایبش چیه، مشکلات این روش برای کار ممکنه چی باشه، بقیه هم بشنون با اینکه تخصصشون ممکنه نباشه، ولی این افراد کنار هم باید باشن، یه کار رو طراحی بکنن و بعد ما این کار بدیم دست یه نفر که انجامش بده، یا اینکه اگر یه دانشجوی میخواد پروژه تعریف بکنه واقعا باید این سه عامل رو کنار هم بذاره. و مسئله دیگه اینه که باید حالا بعد از اینکه یه مدتی کار کردیم باید اینو یاد بگیریم که خودمون رو در معرض نقد قرار بدیم، کاری که انجام میدیم و بیایم با جزئیات بگیم، نترسیم از اینکه حتی کلن همه کار زیر سوال میره، چون باید ما به عنوان یک حالا ساینتیست یا اگر بخوایم این اسم رو خودمون بذاریم باید یاد بگیریم که اشتباهاتمون رو پیدا بکنیم و وقتی این اتفاق میفته که نقد بشیم و این نقد شدنه خیلی کمک میکنه. مثلا یه مثال ساده بزنم، ما خودمون یه سری از همین کارهای بای مارکر دیسکاوری انجام داده بودیم، یه میتینگی گذاشتیم با یه سری از افراد مختلف، یه گروهی از فرانسه راجبش حرف میزدن، کاملا کار رو زیر سوال بردن چون گفتن که شما باید بای مارکراتون اگه میخواین بگین از بافت اومده لیبل بزنین و بعد اون لیبل رو ترک بکنین و ببینین که آیا این کار درسته یا نه، یا سوالتون رو عوض بکنین یا روش رو تغییر بدین، و کلی بحث هایی شد که برای کارهای بعدی کلی ایده به ذهن میرسه که چجوری ما انجامش بدیم. و مسئله مهم دیگه که خیلی خیلی تو این روزها مهمه و حالا تو مقالات ایمپکت بالا حتما بهش توجه میشه، ولی تو مقالاتی که با ایمپکت های یه ذره پایین تر چاپ میشه بچه ها بهش توجه نمی کنن، اینه که ما باید همه کد هامون، همه پارامترهایی که استفاده کردیم و دیتا هامون رو به صورت پابلیک در اختیار همه بذاریم. حالا میتونیم بذاریم گیت هاب یا ریپوزیتوری های دیگه ای میتونیم استفاده بکنیم که نتایجمون رو دیگران بتونن تکرار بکنن. اگر این کار صورت نگیره، اگه مشکلی حتی توی کد وجود داشته باشه، ما سالها ممکنه ازش استفاده کنیم و نفهمیم که این کد اشتباه بوده. اتفاقی که داره میفته، اتفاقیه که حتی تو مقالاتی توی ساینس و نیچر هم من مورد دارم، حالا اینجا دیگه وقتتون رو نمیگیرم، ما مواردی داریم که گذاشتن آنالیز کردن و نتیجه گرفتن و بعد چون کار تکرار پذیر نبوده از طرف مؤسسات دیگه مقاله ریترکت شده، و این نشون میده که اون بودن کد در دسترس باعث اون اتفاق شده و مشکلش پیدا شده. ما لزوما نباید به این فکر بکنیم که فقط داریم کار چاپ میکنیم، اگه دنبال پیدا کردن راه حل و کمک به بحث درمان یا بحث های تشخیصی هستیم به عنوان یک متخصص با انفورماتیکس، به نظر من باید این موارد رو در نظر بگیریم. به خاطر همین من امیدوارم که این بحث یک کمی تونسته باشه یه سری چالش به وجود بیاره و بهش فکر بکنن حداقل بعضی از افراد که ما لزوماً فقط تکلیفمون این نیستش که مقاله چاپ بکنیم، هدفمون اینه که یه کمکی هم بتونیم بکنیم. و این کاری که این مقاله دکتر جعفری و همکارانشون هم انجام دادن از همین دست کاراست که ما لزوماً از آنالیز در یک سطح شاید نتونیم سطوح دیگر نتیجه بگیریم و باید حتما سوالی که میپرسیم سوال درست، داده هامون داده های درست، ابزارمون ابزارهای با کاملا فکر شده انتخاب شده باشن تا بتونیم امیدوار باشیم که شاید به نتیجه نزدیک به واقعیت برسیم. ممنون از اینکه تحمل کردین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.
امیدوارم این پادکست رو دوست داشته، سابسکرایب کنید و عضو بشید و اگه احساس کردید که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.